خارج اصول
الحمد لله رب العالمين
14 مهر 92
صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على اعدائهم اجمعين. عرض شد که محقق خراسانی در ارتباط با مسئله اخذ قصد امن دو بیان ارائه فرمودن، یک بیانش رو خودشون پس گرفتن در واقع و یک بیان دومی را ارائه و ملتزم شدن. خلاصه بیان دومشون این شد که ما دو تا قاعده داریم که این دو تا قاعده برای مسئله قصد امر ایجاد مشکل میکنه. یکی قاعده الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به و یکی استحاله داعبیت الشیء الى داعبیت نفسه، محرکیت الشیء الى نفسه یا محرکیت نفسه فرق نمیکنه. این دو تا قاعده سبب می شوند که قصد امر نه بتواند شرط باشد نه بتواند شطر باشد. خلاصه توضیحش هم در دو سه جمله این است که اگر قصد امر رو ما شرط بدانیم، از آنجا که ما اون عمل را که تقید پیدا کرده به قصد امر براش امری قائل نیستیم، چون تقید یک جزء عقلی تحلیلی، یک معنای حرفی، یک لون در اون عمله. اون عمل چون در واقع بدون این لون و بدون این جزء تحلیلی و بدون این تقید امری نداره، پس ما چیزی نداریم که ما را به سوی او داعویت برای ما ایجاد کنه. الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به، ذات اون عمل بدون اون لو امر نداره. لذا نمیشه برای ما محرکی نسبت به ذات عمل تصویر کنیم، این محرک وجود نداره. تعبیر قشنگی هم داره آخوند، چون جزء تحلیلی لا یتصف بالوجود، بالوجوب یک شیء واحدی است که متصف می شود به وجوب نفسی، چون جزء تحلیلی عقلی تقید و لونه. با این توضیح که عرض شد، اگر قصد امر را جزء بگیریم نه شرط، که جزء خارجی بشه نه جزء تحلیلی، اون موقع عمل من 11 جزء خارجی داره، 10 جزءش یه طرفه، این قصد امرم یه طرفه. شما اگر این 10 جزء را بخواهید با قصد امر انجام بدید، به محرکیت امر انجام بدید، محرکیت شما به سمت این اجزا باید در ضمن امری باشه که محرکیت به کل داره، امری که تو رو وادار میکنه این 10 جزء رو انجام بدی، اون امری است که باید تو رو وادار کنه به 11 جزء. چرا؟ چون محرکیت سمت یک جزء با قطع نظر از سایر اجزا غلطه. از آنجا که محرکیت اون امر به سمت رکوع باید در ضمن محرکیتش به سمت 11 تا باشه، اون موقع این امر محرک سمت خودشه. بنابراین اگر نگاه بکنید به جزء خارجی، محرکیت این شی به سوی خودش و علیت این شی به سوی خودش پیش میاد. اگر نگاه کنید به جزء تحلیلی، محرکی به سوی اون در واقع عمل ما ادای اون تقید ندارید. اگر دوباره خود اون تقیده رو بخواید تو جزء تحلیلی بیارید، باز میشه محرکیت شی به سوی خودش. چاره ای ندارید، گرفتار دو تا اشکال عقلی هستید. یکی الامر لا یدعو الا الى ما متعلقه الى ما تعلق به، یک. و فرض این است که ما ادای قصد امر امر نداره در فرض تقید به جزء ذهنی و عقلی. و قاعده دوم این است که محرکیت یه شی به سمت خودش غلطه، لذا نمیتوان غیر قصد امر از بقیه اجزا را با امری با محرک امری انجام داد که محرک به سمت خودشه، چون باید در ضمن امر بکن تحقق پیدا کنه. آخوند با این دوتا اشکال آمده گفته آقا ببینید مقدور نیست انجام قصد امر، انجام قصد امر مقدور شما نیست. ولو در مقام جعل ما مشکل نداریم، اما در مقام امتثال برای عبد امتثال چنین چیزی امکان نداره. حالا یه ادامه ای داره فرمایش آخوند، بعدن عرض میکنیم ادامه شون. این فرمایش محقق خراسانی و اشکالیست که محقق خراسانی ارائه کردن، بعدن ایشالله عرض میکنیم. تلامذه بزرگوار ایشان مخصوصا محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، حالا با یه اختلاف تعابیری اینا را بیان فرمودن، یا به شکل مستقل یا جدا یا رو هم. اون دیگه اصلش همین دوتا بیته که مطرح شد. برای فرار از این دو اشکال عرض شد یه پاسخی را محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دادن، البته پاسخ از خودشون نیست، پاسخ از صاحب مقالات الاصول از مرحوم آقا ضیاست اصل پاسخ. اون تا حالا من چون دیگه بنام بر اختصاره بخوام اول آقا ضیا بگم، بعد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما بگم، بعد فرقاشو بگم، بعد نمیدونم خیلی طولانی میشه، ما اصل مطلب رو میگیم. حالا اینطور زبده مطلب رو خدمت سرورانمون ارائه کنیم، ولی بدانید اصل مطلب رو شما در مقالات الاصول میتونید بخونید و شرح مفصلش رو از محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب تنقیح جلد 43 این موسوعه ایشون میتوانید خدمت مبارک شما عارضم ملاحظه بفرمایید که عبارات در واقع ایشان عبارات بسیار خوبی هم هست انصافا و تجزیه و تحلیل خوبی ارائه کردن. ما هم مدیون استاد بزرگوارمونیم که خوب سعی کرد ما رو با فرمایش ایشون آشنا بکنه در جایی که استفاده میکردیم مبانی ایشون رو. معذر شریف شما رو زم. محقق خویی خلاصه فرمایشش دوتا مطلبه توی این باب، حالا تو بابای دیگه چیزای دیگه هست من فعلا کار ندارم، که ما هدفمون اینه فرمایش های خویی رو اول تلقی کنیم، بعد بررسیش کنیم، بعد متوجه بشیم اگر کسی مثل تلامذه امام رضوان الله تعالی علیه علی الامام و بر استاد بزرگوار و مرحوم فاضل و دام ظل بقیه بزرگواران از تلامذه ایشون، بعضی از تعابیری که به کار میبرن متاسفانه بین حرف های خویی حرف امامه، دستو که اینا اصلا قابل جمع نیستن. حالا معلوم میشه که ببینید تقریبا دو تا مدرسه اینجا مطرحه، باید خوب اینا رو تلقی بکنید. یک نکاتی هم مرحوم بروجردی دارن، انشاءالله اشاره کردیم بهشون. معذر شریف شما عارضم که محقق خویی اولین حرفش یه جمله است که آیا یک واجب تعبدی لازم است همه اجزاء و شرایطش تعبدی باشد؟ اگر یه واجبی را شما ایشون میگه در شریعت پیدا بکنید که همه اجزاء و شرایطش تعبدی باشه جایزه بهتون میدیم، نداریم چنین واجبی رو که تمام اجزاء و شرایطش تعبدی باشه. ایشون میگه بهتر از همه صلات دیگه، شما صلات درش طهارت از خبث شرطه، فارد از خبث توسلی. در صلات طهارت از حدث هم که تعبدیه، طهارت صلات میگیم وضو بگیر، غسل کن یا تیمم بدل از اونا رو انجام بده، خب اینا تعبدیه که انشاءالله تو بحث مقدمه واجب باید درستشون کنیم با امر استحبابی نفسی مثلا یا با هر چیز دیگری. طهارات صلات هم که تعبدیه ایشون میفرماد تقید صلات به اونها توسلیه، یعنی خود وضو تعبدیه، یعنی با قصد قربت انجام میشه، خود غسل تعبدیه یعنی با قصد قربت انجام میشه. اما اگه یک کسی یادش رفت وضو داره نماز خون، بعد معلوم شد که وضو داره نمازش درست، یعنی لازم نیست که تقید نماز او به این طهارت مورد قصد و ذکر این او باشه، نه. لذا نه، همین الان داریم سر قصد امر بحث میکنیم دیگه، آقای خوئید بحث ما سر قصد امر دیگه، تعبدی و توسل که داریم میگیم، یعنی من محرکم از این که این نماز را متقید کنم به طهارت صلات قصد امر باشه. لذا ایشان میفرماد که اگر کسی دقت بکنه آقا مقدمات نماز خیلی از شرایط نماز اینطورن، میبینید یا ذاتن خودشون توسلی هست و تقید نماز هم به اونا توسلیه، مثلا من لباسم رو میخوام بشورم، خب بدون قصد امرم بشورم درست، دستم رو میخوام از نجاست به دم و بون پاک کنم بدون قصد قربتم پاک کنم درست، خودش درست همه، تقید نماز من به طهارت از خبث، بازم حواسم نباشه درست. حالا درباره طهارت از خبث که بیشتر از اینم داریم که اصلا موضوعشون در واقع طهارت ظاهریه است، یعنی از حالت و طهاره است، در طهارت از حدث باز یه بیشتره موضوع، منتها اونجا اگه من حواسم هم نبود اصلا پاک نمازمو خوندم هیچ اشکالی، همه میگن اشکال نبود. در وضو گرفتن نه، وضو یه عملیه که وقتی میخواد تحقق پیدا کنه باید قصد قربت توش باشه، اما اینکه این وضو با قصد قربت محقق شد سر جای خودش، حالا نماز من باید به این طهارت حاصله از این عمل تعبدی تقید پیدا کنه، آیا این تقیده، این شرطه که میخواد تقید تو نماز من ایجاد کنه، این تقیده تعبدیه؟ ایشون میگه نه. لذا اگر نماز رو بخوای تحلیل کنی میگی نماز عملی است مشتمل بر اجزایی و مشتمل بر شرایطی، اما اینطور نیست که همه این اجزا و شرایط تعبدی باشن. اگر ایشون میخواد بفرماد، آقای خویی میخواد بفرماد اگر ما تقید به طهارت را تعبدی ندونستیم، تقید به قصد قربت رو هم میتونیم تعبدی ندون، هیچ اتفاقی هم نمیفته، چه اشکال داره؟ اصل مطلبشون یه جمله سا، چه اشکال داره من بگم این عمل که 10 جزء داره یه شرطی داره به نام قصد قربت، اما خود قصد قربت توسلی تعبدی نیست، یعنی لازم نیست که تقید این رکوع و سجده و قیام و قرائت به قصد قربت تعبدی باشه، نه لازم نیست. اگر تقید این عمل به قصد قربت توسلی باشه میشه مثل تقید این عمل به خیلی دیگه از شرایطش. این حرف آخرش چیو میخواد حل کنه؟ دقت کنید این یه مطلب اصلی ایشونه، این حرف درستم که باشه که حالا بعد روش بحث کنیم، بحثش هم سقراطی و فقهیه، اما درستم که باشه چی رو حل میکنه؟ میخواد بگه امر محرکیتی به سمت قصد امر نداره، ببین او اشکاله میره، اگر قرار شد قصد امر بدون امر محقق شه، یعنی امره خود قصد امره را من با حرکت امر انجام ندم، چون تقید توسلیه. ایشون میگه ما دیروشم هم هستیم این مطلب رو ایشون میخواد اینطوری حل کنه. منتها عنایت کنی، خب حالا اون موقع چی میشه تو حرف آخون؟ ببین کجای حرف آخون خراب میشه. الان حرف آخون اینطوری بود، پله هاش، پله اول قصد امر شرطه، قصد امر رو که شرطه و تقیده و با امر با اون شیء یکیه، امره نمیتونه هل بده ما را به سمت این عمله که قصد امر تقیدشه. آقای خویی میگه خب هل نده به سمت قصد امر، هل نده ولش کن، هل بده به بقیهش. چرا؟ هل دادنش به سمت قصد امر لازم نیست، چون قصد امر از شرایط بگو تعبدی نیست، چون تقید این عمل به قصد امر خلاصه به توسلی خود دیگه، هل دیگه اینه، محرکیت اینه، دعویت اینه، تعبدی اونیست که شما عمل را با محرکیت امر انجام بدی. اگر این طور شد آی خوی میگه من اینو حل میکنم. منتها ما دیشب عرض کردیم آخون اینجا که اشکال دیگه داره، دقت کنید، اشکال دیگر آخون اینه که اگر قصد امر شرطه و تقیدش جزء تحلیلیه، تقیدش داخل در مجموعه اون عمل عبادی قرار نمیگیره، خب نگیره، امرم به سمت او هل نده نمیده. امره میخواد به سمت کجا ما رو هل بده؟ به سمت بقیه عمل. عمل 11 جزئی من، 11 واجب من که حالا بعضی ها شرطن بعضی ها جزئن، 10 تاش یه طرفه، قصد هم یه طرفه، قصد هم اومد بیرون شد توسلی. خیلی خوب، امره میخواد منو هلم بده به سمت آقا ما بقی. آخون میگه این امر نداره ما بقی، یعنی اشکال مهمی که اینجا مطرحه اینه که قاعده محرکیت امر به سوی قصد امر از بین رفت. با فرض این که قصد امر شرط و شرایط آقا توسلی، اما قاعده الامر لا یدعو الا الی ما تعلق به، این چطور؟ دو تا اشکال داریم ما. خوب تأمل بفرمایید اشکالات را. آخون میگه این یکی مونده، اجازه بدیم ببین آی خویی رضوان الله تعالی علی میگه آقا اشکال اولت رو ما حل میکنیم. یه راه داریم، یه راهش اینه که قصد امر بشه جز. اگر قصد امر بشه جز، آخون دیگه میگه من حرفی ندارم. شما اگر ثابت کردی قصد امر جزء توسلیه، من اشکال ندارم. ببین اگر قصد امر رو آخون تونست، آی خویی تونست ثابت بکنه که چیه؟ بگو جزء توسلیه نه شرط توسلی، یعنی جزء خارجیه نه جزء بفرما تحلیلی، اون موقع مشکل حله. چرا؟ چرا؟ چون قصد امر یه جزء توسلیه میره کنار، ما بقی متعلق امر میتونه باشه. قصد امر از نظر آخون نه جزء تحلیلی بود، شد شیء واجب که متعلق وجوب نفسیه به تعبیر ایشون. اما اگر جزء خارجیش کردید، آقای خویی متاسفانه میگه نه، ما حق اینه که در صلات اجزا همه تعبدی، ما شرایط توسلی داریم تو صلات، اما عملی نداریم که از یه طرف تعبدی باشه از یه طرف بعضی از اجزایش توسل داریم. ایشون میگه میشه فرضی درست کنیم. من حالا نمیخوام شما رو با فرض سرتون گرم کنم و خسته بشید، خارجی. ایشون میگه من قبول دارم صلات متاسفانه یه عملیست، که اجزایش همه تعبدی هست. اگر اجزا همه تعبدی باشن اشکال زنده میشه، چون اون موقع قصد امر باید منو هل بده به سمت این اجزا. یکی از این اجزا چیه؟ میشه محرکیتشه الا محرکیت نفس. پس عنایت کنید محقق خویی با توسلی کردن قصد امر ولی به عنوان یکی از شرایط تونست از یه اشکال بگریزه و اون اشکال محرکیت امر به سوی خودشه، داعویت و شیء الی نفسه، اینو حل کرد. ولی از اشکال الامر لا یدعو الا الی ما تعلق به گیره، یک شرطی یه تقیدی تو این عمل هست، این تقیده توسلی هم که باشه ما ادای این تقیده امر نداره. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا از بیان بسیار خوب مرحوم آغازی ها میخواد استفاده کنه در مقالات الاصول. اگر جایز دانستید عبارات مرحوم آغازی ها رو ملاحظه بفرمایید. اینجا محقق خویی میخواد از عبارات مرحوم آغازی ها استفاده کنه و برای او بقیه یه امر درست کنه. اگر ایشون بتونه برای بقیه یه امر درست کنه مشکل حل. چرا؟ چون دوتا مشکل داشتیم دیگه، یکی محرکیت شی به سمت خودش با توسلیت حل شد، یکی نبود امر برای ما بقی. ببینیم چی کارش بخواد بکنه. محقق خویی میخوان بفرمان توضیح مطلب و مبنایشون، میخوان بفرمان ببینید ما یه بحثی داریم، آقا این بحث رو ببندیم بذاریم کنار، بلش کنید این بحث رو، ذهنها آماده کنم از یه مقدمه دیگری. خود اون مقدمه بحث علمی مفیدیه، یادش بگیریم اول بعد پیادش میکنیم. اینجا یه بحثی ما داریم در این که آیا وقتی یه امری به یه مرکبی میخوره اجزاء اون مرکب، چه اجزاء خارجی چه اجزاء تحلیلیش، متصف به وجوب میشن، وجوب نفسی یا نه. یه بحثیست در علم و اصول که وقتی یه امری آمد سر یه مرکبی، صلات یه مرکبه واجب شد، سوره چه حکمی داره اینجا، رکوع چه حکمی داره، مشهور میگفتن سوره جزء خارجی، این جزء خارجی مقدمه داخلیه صلاته. یادتونه تو بحث مقدمه واجب میگفتن ما یه مقدمه داخلیه داریم به نام اجزا، یه مقدمه خارجیه داریم به نام شرائط. سوره، حمد، رکوع، سجده اجزا و مقدمه داخلیه. بعد مشهور میگفتن این مقدمه داخلی واجب به وجوب غیریه، نه واجب به وجوب نفسی. لذا در بحث بسیار بسیار مهم اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر ارتباطی مثل نماز، یه اجزایی داریم که یه حد اقلن یه حد اکثرن اما به هم وصلن، وقتی امتصال میخوان بشن و امر رو ساقط کنن متصلن با هم، دخیلن با هم، به اینا میگن اقل و اکثر ارتباطی. اونا اینطوری میگفتن، میگفتن آقا چون اجزاء این واجب مثل رکوع و سجده و مثلا قرائت واجب به وجوب غیریم، اینطوری میگفت. بعد من نمیدونم آیا در این عمل من 11 جزء وجود داره که سوره هم داخلش باشه، یا 10 جزء وجود داره که سوره بره بیرون، که بهش میگم اقل و اکثر. اگه 10 جزء اقله، اگه 11 جزء اکثره، نمیدونم. اینا اینطوری میگفتن، میگفتن چون 10 جزء اقل یقیناً واجبن به وجوب غیری، من نمیدونم سوره هست یا نیست، اما چون یقین دارم اون 10 تا رو باید انجام بدم، یا از باب این که نماز فقط این 10 تا است که واجبن به وجوب نفسی، یا از باب این که نماز 11 تا است اینا میشن جزءش، پس واجبن به وجوب بفرمایید غیری. پس معلومه علا ای حال 10 تای غیر سوره رو باید انجام بده. لذا من که شک دارم نماز 10 جزءش واجبه یا 11 جزء، مشهور اینطوری میگن، میگن ببین علم من، علم اجمالی من وقتی دوران بین اقل یعنی 10 تا یا اکثر یعنی 11 تا داره، چون 10 تاش قطعیه، این علم اجمالی منحله، 10 تا رو قطعا انجام میدم، در مورد 11امی هم اصالت البراءه جاری میکنم، که تقریبا ظاهر عبارات شیخ همیناست، در اکثر عبارات شیخ اینطوریه. دقت کنید، من عمدن قصد معطل کردنتون رو ندارم، دارم قشنگ اینو میبرم اونجایی که میخوام با آخوند صحبت کنیم. محقق خراسانی در مقابل این حرف که هرگاه من امرم دائر شد بین 10 جزء واجب که تیقن دارد وجوب این 10 تا به خاطر آن که یا 11امی اصلا تو مأمورم به نیست، این 10 تا میشن واجب به وجوب نفسی، یا 11امی داخل در مأمورم به، این 10 تا میشن واجب به وجوب غیری و پس واجبن. حالا که واجبن میره کنار دیگه، من نمیتونم بگم براعت، یقین دارم اینا رو باید انجام بده، برای 11امی براعت جاری میکنم. در مقابل این حرف آخوند یه اشکالی گرفته، آخوند گفته نه، الانحلال یستلزم المحال، حرف آخوند. آخوند گفته نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا تیقن این 10 تا مخدوشه؟ آخوند گفت ببین چرا نمیشه، شما نمیتونید یه طوری انحلال رو تصویر کنید که خودش پایه خودش رو قطع کن. انحلال شما میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که براءت از سوره جاری میکنی. وقتی براءت از سوره جاری کردی، براءت از سوره که جاری کردی، 11 تا میرن، 11 تا که رفتن وجوب غیری خراب میشه. شما تیقن 10 تا را از کجا درآوردی؟ گفتی این 10 تا یا واجبن به وجوب نفسی، یا که ما سوره را واجب ندونیم تو واقع، یا واجبن به وجوب غیری به خاطر آن که بفرمایید من 11 تا داشته باشم، اینا بشن مقدمش. خیلی خوب، شما آخرش آمدی 11امی رو برداشتی با براءت. وقتی 11امی رو برمیداری، عملا وجوب غیری از بین میره. وجوب غیری که از بین میره، تیقن خراب میشه. این هلال شما یعنی تیقن 10 تا نتیجهش از بین بردن همین تیقن است، چون تیقن مال دو فرض بود، شما یه فرض رو که خراب میکنی تیقن رو خراب کردی. حرف مهمیست از آخوند. آقایان اصولیا مثل محقق خویی و بسیاری از تلامزه ی آخوند، ایشون به تبع اون تلامزه آمدن گفتن آقای آخوند کی گفته تیقن متوقف بر وجوب غیریه؟ نه، تیقن ده تا متوقف بر وجوب غیری نیست. بله، اگر ام دائره بین اینکه این ده تا واجب باشن به وجوب نفسی، اقل واجب باشد به وجوب نفسی یا واجب باشد به وجوب غیری، اشکال شما وارده، چون وجوب غیری فرع 11 تاست، با رفتن جزء 11 هم وجوب غیری خراب، انحلال مستلزم محال و درست. اما ما یه فرضی میذاریم جلو رای شما جناب آخوند، با این فرض ده تا رو با تیقن میکنیم بدون وجوب غیری. این فرض اسمش تو علم اصول وجوب نفسی ضمنیه. اصولی ها آمدن یه فرضی رو درست کردن، گفتن نه غیری رو ولش کن، نه خیلی ما اصلا قبول نداریم این حرفا رو، ما اجزا را مقدمه میدانیم اما واجب به وجوب غیری هم نمیدونیم اصلا، ما غیری رو قبول نداریم اصلا. بلی، ما میخواییم بگیم وجوب نفسی دوتا فرض داره، وجوب نفسی استقلالی، وجوب نفسی ضمنی. در تصویری که آخون ارائه کرد تیقن از کجا می آمد؟ بگو ببینم، وجوب نفسی و وجوب غیری. اگه با غیری باشه میگن اشکال وارده، اما ما اینطور نمیگیم، ما میگیم این دهتا واجبن، اسباب وجوب نفسی هم واجبن، منتها نفسی ها دو جوره، یا نفسی بفرمایید استقلالی اگر عقل فقط واجب باشه، یا نفسی ضمنی اگر اکثر واجب باشه. نفسی ضمنی چه صیغه‌ایه؟ اینا اینطوری میخوام بگم، میخوام بگم وقتی یه وجوبی میاد سر یه مرکبی، در این حالی که برای کل این مرکب ما قائل به نفسی استقلالی هستیم، برای اجزایش این وجوب رو منبسط میکنیم، پنش میکنیم سر اجزا. وجوبی که سر اجزا پن میشه که نه، این مستطیل ده تا مستطیل کوچیک داره، هر کدوم واجب به یه وجوب نفسی ضمنیه. ما کاری به غیری نداریم که بگید اینا مقدمن پس واجب به وجوب غیری هن، بعدم بگید الانحلال یستلزم المحال، اینو نمیگیم. ما میگیم این عمل وقتی مجموعش واجب به وجوب نفسی استقلالیه، اجزایش واجبن به وجوب بفرمایید نفسی ضمنی، لذا رکوع واجب به وجوب نفسی اما نفسی ضمنی، سجده واجب به وجوب نفسی ضمنی، نفسی یعنی خود همون ذل مقدمه هست، ضمنی یعنی وجوب در ضمن کل، بهش میگن واجب به وجوب نفسی ضمنی. بعد مشهور خواستن شیخو نجات بدن از دست آخوند، گفتن بنابراین ما میتونیم بگیم عقل واجب است قطعا یا به وجوب بفرمایید نفسی استقلالی یا واجب است به وجوب نفسی ضمنی، لذا با رفتن اکثر مشکل پیدا نمی کنیم. اگر اون سوره هم نباشه این وجوب نفسی ضمنی وجود داره. عوض میخوام، نه چرا، استقلالی داریم که دیگه ما دهتاری که میدونیم اینقدرش مسلمه که من دهتا جز دارم و اینها هر کدوم از اجزا، هر کدوم از اجزا واجبن به وجوب نفسی ضمنی، بنابراین اشکال غیری دیگه مطرح نیست. مشهور رفتن به این سمت که ما برای اجزا می توانیم یه وجوب نفسی چی درست کنیم؟ ضمنی. اسمش هم باشه، مشکل انحلال حل می کنن. لذا الانحلال یعنی تیقن وجوب عقل لا یستلزم المحال. چرا؟ چون دو فرض وجوب هر دو سر نفسی سواره، ولی ضمنیه. ضمنی توضیح میدیم، ضمنی یعنی چی؟ اینا میگن ضمنی یعنی اینکه این عمل در ضمن این جز در ضمن کله. اگر این عمل خب حالا اجازه کار نداریم، حالا ما حرفاشون رو داریم میشتیم چیکار، حالا تصدیق که نکردید با ببینیم این خودش یاد بگیریم الان فعلا که تموم بشه مطلب این عمل، این جزء وقتی در ضمن کله اینا میگن این یه وجوبه ضمنیه. ضمنی معناش اینه که اگر تو بخوای رکوع به تنهایی انجام بدی چنین وجوبی در کار نیست، اگر بخوای سجده به تنهایی انجام بدی چنین وجوبی در کار نیست، ضمنیه. یک، حالا این ضمنی فقط اجزاء خارجی رو نمیگیره، اجزاء عقلی رو هم میگیره. تقیدات همه واجب هم به وجوب نفسی ضمنی. تقیدها که میشن شرائط واجب هم به وجوب نفسی آقا ضمنی. بنابراین من خواهش دارم اینا رو دقت کنید، بعدا مقایسه کنید با بیانات بعضی از تلامذه ما، خوب این حرف آقایون رو تو نجف نگفتن. یعنی شما حتما نگاه بکنید، این تو صاف تحلیل داده نشده. اینا میگن یک مرکب داریم، این مرکب اجزاء خارجیش و اجزاء عقلیش واجبن به وجوب نفسی ضمنی. منطقه محقق خویی میخواد با این وجوب نفسی ضمنی مشکل آخوند رو حل کنه، بگه ببین این اجزاء مرکب ما که واجبن به وجوب نفسی ضمنی، تقید به قصد قربتش واجبه به وجوب نفسی ضمنی توسلی. ما بقیش واجبه به وجوب نفسی ضمنی تعبدی. عرض میخوام عرض کن حالا بذار بشه یاد نشه مثلا حرفش تا یاد تا تمام نشه اون نمیشه اشکال کرد، اول کلش رو تعقل کنی. محقق خویی ببین از اون هنرمندی توسلی شدن تقید، یک وجوب ضمنی، دو میخواد استفاده کنه بگه آیا آخوند شما دنبال این بودید که ما ادای قصد قربت امر میخواد، ما نشونت میدیم یه امر ضمنی میخواد. امر ضمنی بگو آقا، این امر ضمنی تو امر میخواستی امر آوردیم برات دیگه. شما یه وجوب نفسی ضمنی میخواد، یه وجوب نفسی میخواستی آوردیم ضمنی. برای این ده جز ما یه وجوب نفسی ضمنی داریم تعبدیه، برای قصد قربت فرض کردیم که هیچ اشکالی نداره، این شرط مثل تقید به طهارت از حدث توسلی باشه. پس من یه وجوب ضمنی دارم نسبت به این ماعدا تعبدیه، نسبت به اولی چیه؟ توسلی. دقت کنید، محقق خویی میگه اگر من این تحویلت دادم مشکل دومت هم حل کردم. شما گفتی محرک سمت خودش باشه نیست، قصد امر توسلی، او امره تحریک سمت بقیه بکنه، میگفتی بقیه امر ندارن، امر ضمنی. بقیه امر میخواستن، امر ضمنی. قصد قربت متعلق امر بود اما تحققش توسلی بود. چه مشکلی پیدا میکنی؟ شما دو تا گیر داشتی، من دو تا رو حل کردم برات. اینجا فقط یه مشکل برای محقق خویی وجود داره که خود ایشون تفتون داره به این اشکال. من الان وارد اون اشکاله نمیخوام بشم چون ایشون خودشون تصریح کردن، حالا میخوام در حد همین مقدار کافیه برای امشب که یه مقداری رفقا سر اصل این مبانی فکر کنم. منتها نکته مهم میدونید چیه؟ نکته اول و مهم این بحث که حالا خود اون حرفا بعدا باید ارزیابی بشه اینه که آخوند انصافا یه انضباط مبنایی داره که اصلا وجوب ضمنی رو قبول نداره. و با هم یکی از اختلافاتون با استادمون اونجا همین بود، این عبارت آخوند رو که تحلیل میکردیم نشون میدادیم چه در مسئله انحلال آخوند تمرکزش سر وجوب غیریه. اصلا معتقد آخوند اجزا مقدمه داخلیه هستند، اما واجب به وجوب نفسی هستند، نه وجوب وجوب نفسی استقلالی هستند. حالا میگیم عباراتاشو کار میکنیم به عباراتاش. اصلا وجوب غیری برای اجزا قائل نیست، وجوب نفسی زمینی هم قائل نیست. لذا محکم هم تو بحث انحلال ایستاد سر حرفش و هم عنایت کنید و هم در این بحث ما تعبیر بسیار قشنگی داره آخوند، میگه داعویت امر به عین داعویتش الالکل داعویت الالعجزا داره. اینو بحث میکنیم، عبارات آخوند میخونیم با هم. این یه مقداری سر عباراتش میخوام دقت کنید، من بذر این دقت رو بپاشم. اینو خوب یاد کار میکنیم ما که این مبنا رو محقق خراسانی محکم ایستاده، لذا نه اونجا اشکال بهش وارد میتونن بکنن با مبنای خودش نه اینجا. آخوند اعتقاد اصلیش اینه ما وجوب ضمنی نداریم، ما یه امر داریم خورده به کل، اون امر به کل داعویت الالعجزا داره به این داعویتش الالکل. خیلی تعبیرش نمیگه به این. ما اون موقع که میخواندیم فرماشات آقای خویی را رضوان الله تعالی علیه، این عبارت رو وقتی با استادمونم در میون گذاشتیم یه دقتی کردم، خیلی حرف خوبیه، یعنی قشنگ حواسش بوده آخوندا که به این داعویت الالکل، به این داعویت الالعجزا مطره. یکی بعد انشاءالله ما ارتباط این رو با جامعمون تو مرکبات اعتباری بررسی میکنم که این جامع ما در مرکبات اعتباری اگر بسیطه حرف آخوند درست، متاسفانه محقق صاحب المحصول جامع رو اونجا خراب کرد، اینجا داره حرفای استادش از تیمام رو تکرار میکنه. اینا میشه حرفای بعدیمونا، یکی یکی اینا رو میریم جلو. عبارات آخوند، مبنای آخوند تو جامعه در مرکبات اعتباری که ما اصرار میکردیم متحدون مع الاجزا نحو اتحاد، و سیستم انکار امر ضمنی. اگر کسی این سیستم را از اساس خراب کرد، به مشکل اصلی محقق خویی اینه جامعش و این حرفاش با اینا یه مقداری، اول عبارت آخوند، بعد سیستم خودمون تو جامعه، بعد بحث تکلیف امر ضمنی. بعد اگر کسی اینا رو درست تلقی بکنه، اون موقع باید بیاد ببینه آیا تلامذه حضرت امام، اساتید بزرگوار ما که اونجا مشکل پیدا کردن، اینجا میتونن اون حرفا رو بزنن یا نه. این دایره این کارها، این فرمایش چارچوبی محقق خوئیه. اگر حالا اینا که مبناییه اینا یه مقداری روشن بشه، بعد محقق خوئی یه اشکال بنایی هم تو حرفاش هست، خودش گفته اینو، البته خداییش اونو بعدن میگیم، خودش گفته خواسته حل کنه، بعدن ببینید اونو حل میکنه یا. حتی اگر کسی کلو بیاره، مرکب رو ببینه، اجزا رو ببینه، ضمنی رو درست کنه، انبساط وجوب علل اجزا رو ببینه، باز یه گیری داره ایشون که این گیر را اول کسی که متفتن بود مرحوم آقا ضیا در مقالات الاصول بود، آقای خویی هم متفتن سعی کرده حل کنه، اونو بعد بحث میکنیم. اول روی مداری رو به قول خودمون مبانیش، این اجتهاد آقایان، این سازمانش مهمه، یعنی من بفهمم با این سیستمی که درست میکنم به کجا میرسه مطلب، اینو درستش بکنیم ببینیم کار به کجا میرسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما فردا شب توفیق خدمتگزاری نداریم آقایون، عذرخواهی میکنم از سرورانم.
جایی دار یه تعلیت کنیم نمیده تینی دار یه تعلیت اکسایه با همین جواب بده که محرک ایلت.
حالا ببینیم اول این حرف باید اول مبناش درست در بیاد.
اما میخوام بگم با این همین تیکه،
با همین تیکه با ببینیم، نه میخوام ببینیم این حرفش ما قبوله. حالا میخوام همین اولا ببینیم خود آخوند توسی این حرفی که گفته با کدوم سیستم محقق خراسانی جور در میاد. ما اندنم اون انحلال رو گفتیم که حساب زمینی از قیلی و سازمان این مطالب تو عبارت محقق خراسانی در بیاد و مرز فرمایش آره مرز فرمایش آقای آخوند از فرمایش تلامزش که محقق اصفهانی مرحوم آقا ضیا و به تلامزه تلامزش مرحوم آقای خویه روشن بشه اینا در بیاد حدودش در بیاد بعد ببینیم چه میشه. به عین داعیته الی الکل یا دو الالا
جز خارجی
جام بله دیگه جز خارجی
شرط نمیشه
دو حالا ببینیم نه بشه نداره
خواهی شامل شرط بشه دیگه ایراد آخون در شد در شرط وارد نیست.
بله حرفی نیست
یعنی با مبناش و مبناش در این شرط مبناش رعایت نکرده.
نه
مبنای
نه نه حالا اجازه بدید اونجا یه حرف اضافه ای داره آخون. اونجا آخون اومد گفت ما
زمینی رو که قبول نداره
نه 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 زمینی رو قبول نداره آخوند میخواد تفسیر بده بین جزء عقلی و جزء خارجی تفسیر بده
پس شرط رو شامل نمیشه
نه نه دنبال اینه ولی به یه حد وسط دیگری نگاه کنید نه به حد وسط داعویت اجازه بدید دو تا حد وسط اینجا هست انشاءالله حالا تو عبارت آخوند عرض میکنه خدا
اگر به نفس
بله درست واضح خود آخوند برای همین جدا کرده بله برای همین جدا آخوند بله
نه به شرط هم میگیره
نه 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 خودش اصرار داره که نمیگیره لذا میگه یت نه 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 چرا چرا
مبناش
چرا چرا نه میخواد اشکال کنید بهش یا بگید تعافت هست نه تصویر داره خدا حالا توضیح میدیم
مبناش یعنی تخصیص میکنه
نه 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 خودش یه حرفی اونجا داره خودش یه حرفی تو باب مقدمه واجب داره عرض میکنه آخوند یه حرفی تو مقدمه واجب داره حالا میگم انشاءالله اون اجازه بدید میرسیم ببینیم همشو میگیم
عجله فرض انکار تبسلیه یعنی تعبدیه
این امر کل به عینه به اجزا میخوره بود
اجزا خارج آخوند میگه اجزا خارج
چرا شرط تو نمیگه
یه دلیلی داره دلیلشو میگه میگه لب نمایتی باب مقدمه بعض مطالب بود میاد میگه
چون امام شرط تو نمیگیره چون شرط تو جز عمل نمیدونه امام بنابر جامعه
ما تو جامعه هر کردیم
برای شرط تو نمیگیره
ما شرط رو آوردیم
با چیز حل
ما با جامعه با جامعه مون یه اشکالی توسعه‌ای توش داریم شرط اومد
شرط کل فرد و اینا
با شرط و فردم جدا بله میدونم ولی بعد حاجی خاطر توی تحلیل جامعه مون یه کاری کردیم که بعضی از شرایط ماهیت بیان تو گفتیم بعضی از عبارات امام
خون شرط خارج کرده
شرط تو ولی یه دلیلی داره عرض میکنم میگه حالا بعد میگم ان
آجا این بحث اقل و اکثر ارتباطی که مطرح کردیم اونجا شک که در محصل رو مطرح میکنم نه با وجود
کجا؟ آخون که نگفتیم
خب تو آخون که بحث سعی و عمر بحث سعی و عمر
شک در محصل مانی جایی دیگه است مانی الان نیست آجا
چرا؟
شک در محصل نمیخواد ببین دو تا حرفه اولا اصل عملی چیه یه حرف اونه
بله.
بعد آخون چون بحث عنوان بسیط رو میکنه میگه شک در محصل
درسته تو کیه؟
چون بسیط و قائله اجازه بدید اونو بعد میگیم اما الان آخون میخواد کلی هم که بپذیره یعنی سر بساطت رو هم که انکار کنه میگه جزء خارجی رو درست میکنم برات جزء خارجی رو هم که درست کنم برای جزء خارجی وجوب قیدی دارم نه وجوب نفسی زمینی من نفسی زمینی نمیفهم
اگه نفسی زمینی شد تبایی لومیده نمیشه یک جزء گذاشتن کنار سارا انسان بگیم امر نفسی روشن
حالا بیده تا آخرش بریم تا آخرش بریم خیلی داستان خوبیه بیده تا آخرش بریم ببینیم به کجا میرسه
حالا مراتب خود رو ببینیم
اگه مراتب بود که بابا حرفا چه خبیه
درست هستم نه خب الان وقت هم بحث سعی جامعه سعی و هم رو مطرح کردی نه الان گفتید بدخلی میشه قرار بحث کنیم دیگه جامعه سعی و هم
نه جامعه در همین حد اجازه شروع نشه فعلا
اگر بسیط شد هم
کافی اگه بسیط شد یک بعد بحث جزء عقلی رو بحث کنیم اون نکته که فرمودن هم نکته حیث جزء عقلی از جزء خارجی باید بررسی بشه که تو جامعه بسیط ما شرایط چطوری دخالت میکنه ما کردیم